بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 102 840. در حقیقت ظهور ناجی موعود چیزی جز ظهور توحید نیست و از میان رفتن شرک، و واقعه قیامت کبرا هم ظهور جمال توحید است که مقدمش را ناجی مهیا می سازد و ما هم مقدمه ظهور ناجی را فراهم ساخته ایم. 841. آنان که آثار ما را مطالعه کرده اند جملگی بر این نظر معترفند که همه آثار من یک اثر است و هر کتابی ادامه و جهشی از کتابی دیگر است، و مجموعه آثار من هم کتابی واحد است که بایستی به طور کامل و بر حسب تاریخ نگارش مطالعه شود. یعنی همه کتابهای من هر یک به مثابه فصلی از کتاب توحید است و جز توحید هیچ حقیقت دیگری را بیان نمی کند. زیرا شرح و تفصیل امر پروردگار است که از آن روح در قلم من چکیده می شود. 842. اگر انسان و جهان و تاریخ در آثار من زیر و رو شده است، پس زیر و رو خواهد شد و این بدان معناست که مجموعه آثارم به منزله کون است که فیکون آن در جریان است. 843. معنای دیگر این واقعه آن است که آدمی هرچه که جدن اراده کند خواهد شد، زیرا انسان خلیفه خداست. پس کافی است که این مقام را درک و تصدیق کرده باشد تا پروردگارش را یاری دهد تا یاری شود که فرمود یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 844. هیچ کرامتی معجزه آساتر و آفریننده تر از معارف توحیدی نیست، معارفی که از زبان اهلش جاری شود. قدرت این معارف دقیقاً قدرت کن فیکون پروردگار است، یعنی قدرت خلاقی خداوند از بشر آشکار می شود و این معجزه دین محمد صلی الله است و این است که محمد صلی الله جز قرآن هیچ معجزه دیگری نیاورده است، زیرا این مادر همه معجزاتش است و معجزه‌ای برتر از آفرینش نیست، آفرینشی جدید. 845. فرد، گروه یا حکومت و نظامی که تقصیر سرنوشت خود را به گردن این و آن می اندازد آشکارا مشرک است، زیرا غیر خدا را دخیل در سرنوشت خود دانسته است و اصلا در غیر خدا اراده‌ای متصور است. پس شرک یک دروغ است، تهمتی آشکار به خود و به خلق و به خدا، و اصلا هر دروغی از شرک است. پس شرک یک دروغ و یا توهم است و هرگز واقعیت ندارد. فقط دروغی که آدمی میگوید دامنش را میگیرد، یعنی دروغش راست از آب در میآید. و این است که خداوند میفرماید دروغ نمیگویید الا به خودتان. و این است که خداوند در کتابش همه کسانی را که یک فرد مشرک مقصر سرنوشت خود میخواند یکایک نام برده و تکذیب مینماید، مثل والدین، همسر و فرزندان، عمو و عمه و دایی و خاله و همسایه و دوستان و اربابان و رهبران و الی آخر. 846. به زبان ساده توحید یعنی پذیرش تمام و کمال سرنوشت خیش و خود را علت تمام عیار سرنوشت خود دانستن، و این یعنی خدای خود بودن، و این یعنی خلیفه خدا بودن. پس همه جبرهای به اصطلاح علمی در جهان مدرن عوامل و ارکان شرک بشر مدرن هستند: جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر وراثت، جبر ژنتیک، جبر نژاد، جبر خانواده، جبر تعلیم و تربیت، جبر جامعه، جبر حکومت، جبر طبیعت، جبر زمانه، جبر سرنوشت، جبر جنسیت و غیره. و این بدان معناست که خداوند آدمی را در آزادی و اختیار مطلق قرار داده است، یعنی اراده خودش را به انسان بخشیده است. 847 پس منشأ شرک آدمی این است که از خدا غیر خدا را می‌خواهد. بنابراین آیه ادعونی استجب لکم آیه توحید است و وحدت وجود. پس واضح است که علمای دینی و آموزه‌های دینی تا چه حدی مروج شرک در تاریخ بشر بودند که بین خدا و خلق مانع گشتند. 848 مجموعه آثار بنده تنها آموزشی است که بنیاد همه آموزه‌های مشرکانه را از فرهنگ بشری برکنده است. 849 واضح‌ترین شاخصه ی هر آموزش مشرکانه‌ای که القای شرک می‌کند همانا اجباری بودن آن آموزش است که کل نظام‌های آموزشی حاکم بر جهان مدرن چنین است. 850 آموزش اجباری زمینه روانی اندیشه شرک است، زیرا به ذهن آموزنده چیزی را تزریق می‌کند که از اون نیست و این منشأ تربیتی شرک و از خود بیگانگی بشر مدرن است. این نوع آموزش آشکارا زیر پا نهادن لا اکراه فی الدین می باشد، زیرا علم و تفکر و تعقل اساس دین است که به واسطه این نوع آموزش ذاتاً مبتلا به شرک می شود و بدین گونه ذهن دچار ابطال می گردد، یعنی از تفکر باز می ایستد، یعنی از دین باز می ایستد. درست به همین دلیل تمدن مدرن تمدنی بی کله و دیوانه است. 851 نیهیلیزم که فلسفه حاکم بر انسان و جهان مدرن است، حاصل ابتلای اذهان بشری به شرک است که همان آموزش اجباری می باشد. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که شرک موجب ابطال است، یعنی موجب پوچی پرستی است و بی‌هویتی. این معضل در جامعه خود ما که رکورددار آموزش اجباری و مدرک پرستی در جهان است آشکارا درک می شود که چرا اسوه بی‌هویتی در جهان شده است و اندیشه در نسل جدید تعطیل است و هیچ کس انگیزه مطالعه ندارد، زیرا مغزش باطل شده است. 852 پس می‌بینیم که توحید و وحدت وجود فقط یک فلسفه و ایدئولوژی برای رسیدن به خدا نیست، بلکه تنها نسخه علاج همه بدبختی‌های بشر است. و درست به همین دلیل است که علی علیه السلام قرآن را بزرگترین کتاب طبی نامیده است، زیرا کتاب توحید است و وحدت وجود. 853 آدمی از منظر توحیدی کافی است که خودش را به جای خدا فرض کند و آنگاه ببیند که خودش به تنهایی تا چه اندازه به خودش جفا و ستم کرده است و آنگاه این مقدار را در تعداد افراد بشری در کل تاریخ ضرب کند و آنگاه خدا را درک کند. این نگاهی علیوار در باب خداشناسی است. از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا علی علیه السلام یعنی خلیفه خدا عمری در چاه‌ها خون استفراغ می کرد. 854 آیا می دانید خلیفه خدا و ولی خدا یعنی چه؟ یعنی سپر بلای خدا در قبال بشریت، یعنی همه جفا و خیانت بشری را نسبت به خداوند بر جان خود خریدن، و این یعنی عشق. 855 پس واضح است که مکتب وحدت وجود همان مذهب عشق است و بی تردید فاسقان و اشقیا و آنان که خدا را دوست ندارند به خون این مذهب پیروانش تشنند. 856 به میهمانی تو آمده بودم تا تو را جانشین خود سازم، ولی تو نه نانم دادی نه آبم دادی نه ایادتم کردی و هیچ رحمی به من ننمودی. به تو هستی بخشیدم تو نیستی را نثارم کردی، به تو جان دادم تو برایم آرزوی مرگ نمودی، به تو رزق بخشیدم به من فحش دادی، به تو محبت کردم، بر من تیغ کشیدی و تو را بر خود ارجح نمودم و تو مرا زیر پاهایت له کردی. و با این حال من هرگز ذره ای از مهرم نسبت به تو نکاستم و عاقبت از فرط عداوت و بخل خودت را در دوزخ افکندی تا مرا بسوزانی. ولی من مانع از سوختن تو شدم و باز تو متکبرتر شدی. این سخن خدا با بشر است در همه حال. این وحدت وجود است. 857. به همین دلیل است که برخی از عرفا به حمایت و همدردی با ابلیس برخواستند که آدم را سجده نکرد، زیرا عشق را نمی شناخت و نمی خواست که پروردگارش عاشق بر بی‌رحم‌ترین مخلوقش یعنی آدم باشد. 858. مگر نه این است که بزرگترین مشکل انسان مدرن تفرقه و پریشانی روح است؟ پس علاجی جز وحدت وجود ندارد. وحدت با خیشتن که هسته مرکزی وحدت با جهان است. 859. برای انسان مدرن به تعداد پدیده های عصر جدید و به تعداد کالاها و ایده ها و آرزوها و القاعات و سوژه های علمی و فنی و سیاسی و بهداشتی و اقتصادی و تربیتی و امثالهم شریک وجود دارد و این است راز پریشانیش تا سرحد جنون و فروپاشی. 860. وحدت وجود تنها راه نجات انسان مدرن از نابودی حتمی است. 861. خداوند روحش را بر من نازل فرمود که به همراه آن کل امرش را در من نهاد و مرا مأمور ساخت تا این امرش را به واسطه روحش در کالبد بشریت بدمم. و این است که مطالعه آثارم به اعتراف همگان منجر به انقلابی روحانی در خواننده می شود و این دمیدن روح است. و بسیاری از هوشمندان آشکارا همین واژه را اعتراف کردند که با مطالعه آثارتان صاحب روح شده ایم و آثارتان روح است، کلام نیست. 862. و البته در این انتقال روح همه بزرگان و صاحبان روح مرا یاری دادند، از زرتشت و بودا تا ابراهیم و عیسی و موسی و محمد و علی و فاطمه و 14 معصوم و عارفان و حکیمان بزرگی چون سقراط و ابن عربی و مولانا و قرة العین و گاندی و دکتر شریعتی. همانطور که همه اینها در همان شب قدر در کنارم بودند و با من بیعت نمودند که برخی از آنان را در سرگذشت علیین معرفی کردم که روحانی ترین آثارم هستند. 863. علی علیه السلام معرفت نفس را اعظم علوم، مفیدترین علوم، شاهراه هدایت، راز پیروزی و سر وجود نامیده است. چرا؟ زیرا موجب وحدت انسان با خودش می شود. پس ارزش عرفان هم در توحید و وحدت وجود است. 864. فقط خداوند نیست که در همه مخلوقاتش حضور دارد و از طریق هر یک از مخلوقاتش می توان به او رسید، بلکه هر انسان موحدی نیز چنین است، همانطور که آثارم این گونند و هر خواننده‌ای از طریق آن به من میرسد و حتی با من در متن کتب دیدار میکند و لذا بسیاری از آنها در مکاتبشان اعتراف میکنند که مرا به جمال میشناسند و یا بارها مرا به خواب دیدند. پس انسان موحد در آثارش جاودانه و جهانی میشود و با همه متحد میگردد. 865. اکثر کتاب ها حجاب بین نویسنده و خواننده اند و نویسنده پشت کتابش پنهان است و اگر خواننده ای نویسنده کتابی را از نزدیک دیدار کند، کمترین ارتباطی بین او و کتابش نمی یابد و این به معنای فقدان صدق است که همان فقدان توحید است و این آثار میرایند و میراننده. ولی آثار من زنده است و زنده کننده، زیرا روح من در آن حضور دارد، زیرا آنها را به امر خدا نوشتم و خود من اولین مخاطب و شاگردش بودم. به زبان دیگر، این کتابها را اول برای خودم نوشتم و سپس دیگران. ولذا در همه حال در کنار خواننده هستم و با هم دیگر این کتب را مطالعه می کنیم و من آنها را در فهم مطالب یاری می دهم. 866 اثری که نتواند خالقش را معرفی و آشکار کند، کذب است و فریبکاری. به راستی چند تا از این آثار می شناسید؟ فقط آثار عارفان بزرگ چنین است، همچون نهج البلاغه، دیوان غزلیات شمس، آثار عین القضات، حلاج، ابن عربی، صحیفه سجادیه، دیوان حافظ و قرآن کریم که معرف پروردگار است، که به قول امام رضا علیه السلام مؤمنان در قرآن با پروردگارشان دیدار می کنند. 867 به بیان دیگر، وحدت وجود در انسان حاصل عشق به ارتباط با جهان و جهانیان است و نهایتاً عشق به ارتباط با خالق جهان. عشق به ارتباط همان اراده به دوست داشتن است و اراده به رهایی از جدایی. در حالی که آدمی ایمان داشته باشد که در هر کس و چیزی یکی همچون خود او مقیم است و او در جهان بی کس و تنها و طرد شده نیست. پس واضح است که دشمنان توحید و وحدت وجود دشمنان دوستی هستند و لذا همه عارفان خداوند جهان را دوست می نامند و این به تعارف نیست. 868 جهان هستی حضور واحد و یگانه است از بی نهایت جایگاه. به زبان ساده تر، خداوند یکی بود و اینک بی نهایت یگانه است. پس می‌بینیم که اعتقاد به یکی بودن عددی و فیزیکی خداوند در معنای رایج آن در جهان هیچ ربطی به معنای توحید ندارد و بلکه اتفاقاً اساس شرک است که خداوند را از کل جهان و جهانیان منفک و بیگانه می‌سازد. این یگانگی رایج عین بیگانگی است. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید که توحید به معنای یکی بودن خدا نیست، در نقطه مقابل دوتا و چند تا بودن خدا. زیرا این یکی بودن اصولاً باوری غریزی و جهانی و بسکوهن است و بشریت از آغاز تا کنون هر کجا که به خالق باوری داشته است او را یکی می دانسته است. خدایان یونان و هند باستان جملگی تحت امر خدای واحدی بودند، همچون ملائک مقرب که هر یک الهی هستند ولی تحت فرمان خدای واحدند. 869 بیگانگی انسان در جهان حاصل بیگان سازی و بیگان دیدن خدا از جهان و جهانیان است، یعنی همان خدای ما برای آسمان ها. ولذا مسئله صلح و وحدت انسان با جهانیان نتیجه طبیعی درک خدا در خیشتن است. همانطور که عارفان هر مذهبی متعلق به کل بشریت هستند و بودا و سقراط و حافظ و مولوی با کل بشریت در اتحاد وجودی هستند و همه آنها را درک و تصدیق می کنند. یعنی عارفان وحدت وجودی، ارکان وحدت جهانی بشریت در تاریخ بودند. عارفان پیامبران صلح و اتحاد مذاهب و مکاتب و اقوام بشری هستند. 870 یکی از معایبی که بر عارفان وارد شده است مسئله خودشیفتگی و خودستایی در آثار و کلامشان است که گاه خود را تا سرحد الوهیت بالا می‌برند. این نیز از علائم صدق آنهاست، زیرا همه مردمان خودستا و خودشیفتند ولی به طرزی منافقانه و مذبذبانه بروز می کنند و حتی با خودشان همچنین هستند و این نیز از علل شرک است که منبع دروغ و ریا و نفاق می باشد. 871 سلطان و بانی همه خودستایان تاریخ جهان علی علیه السلام است و ولذا منافقان وی را متهم به تکبر می نمودند و ایشان می فرمودند که خودستایی من از کبریایی خداست که در من است. 872 احساس و دعوی خدایی ذاتی ترین و جهانی ترین و برحق ترین ادعای بشر است که جز موحدین و صدیقین شهامت بروزش را ندارند و ما بقی در خفا و ریاکارانه با این احساس رفتار می کنند و با خود نیز ریا می کنند. 873 منشأ صدق ذاتی انسان همان حس خدایی و اثبات و اظهار آن است و این منشأ صدق انسان با خیشتن است که اساس صدق با جهان و جهانیان می باشد. 874 هر کسی ادعای خیشتن است و تمنای خیشتن از خیشتن. آیا انسان همان تمنای خیشتن است؟ قرآن آری، تمنا و ادعا به همراه جهاد و استقامت و پیگیری و صبر بر آن ادعا تا تحقق آن. ولذا صبر گوهری مشترک همه مقامات معنوی و دینی است و به قول علی علیه السلام پیروز نشد الا این که صبر پیش نمود و این صبر مجاهدانه و عارفانه است. 875 و تنها ادعا و تمنای برحق که بدون شک محقق می گردد همان انالحق است که حلاج بنایش را نهاد. حلاج شهید حق انسان است و به انسان آموخت تا حق خود را در خود و نه در غیر ادعا نماید و بران استوار بماند. 876 همه دعوی های مبتنی بر صفات کذبند و رسوا می شوند. فقط دعوی ذات حق است که حق است و محقق می شود. یعنی اگر کسی ادعا کند که قادر است، پیروز است، عالم است، رزاق و مهربان است و غیره، بدون شک رسوا می شود، زیرا انسان قلمرو به سلطنت ذات حق است و نه صفات حق. و البته خداوند هرگاه که اراده کند و ضروری باشد، هر یک از صفات و اسمای فعلی خود را نیز از انسان موحد آشکار می سازد، ولی آدمی حق دعویش را ندارد و بلکه بایستی همه صفات را از خود پاک کند تا به ذات برسد، به ذات همه صفات است و آدمی باید پاسدار ذات الهی در خیشتن باشد که در این صورت صفات الهی در جهان بیرون هم به خدمت و تسخیر او می آیند به امر حق هرگاه که او بخواهد. 877 بزرگترین خطای آدمی این است که حق خود را در غیر خود یعنی در جهان جستجو می کند و این اساس شرک و ظلم است، یعنی خود را در غیر خود می جوید و این همان راز از خود بیگانگی بشر است که دنیا پرستی و بت پرستی هم نامیده می شود. در حالی که کل جهان هستی حق خودش را در انسان جستجو می کند و انسان غافل حق خود را در جهان می جوید و این همان ضلالت و گمراهی بشر است. 878 خداوند حق انسان است و آدمی به کمتر از این وجود نمییابد و در این جهان امکان وجود ندارد و به نابودی دچار می شود و بدین سبب تجاوزکار و دزد و ظالم می گردد و جهانخوار و آدمخوار از آب در می آید و نهایتاً خود برانداز می شود. 879 انسان فاقد خدا در خیش به کل جهان هستی که به مالکیت او در آیت هم راضی و سیر نمی شود و احساس وجود نمی کند و دائما در قحطی و قش وجود است و این همان دوزخ است. 880 آنچه که توبه نامیده می شود توبه از خود و رجعت به خدا است، یعنی توبه از خود منفرد و منفک و مشرک و رجوع به خود متحد با خدا و جهان هستی، توبه از خود خصوصی و فردی و رجوع به خود جهانی و الهی. 881 اصولا انسان مشرک جز گناه نمی کند و اصلا اندیشه اش گناه است و اکثر افکار شما گناه هستند. قرآن 582. کسی که خود را از جهان جدا و منفک می داند و خدا را هم خارج از قلم رو به وجود می پندارد یک دزد بالقوه است و شبان روز درباره جهان نقشه دزدی می کشد و این همان شرک است. خارج از جهان است ولی می خواهد شریک جهان باشد و این شراکت دارای ماهیتی تجاوزکارانه، مکارانه، خصمانه و دزدانه است. این رابطه خود با غیر است. چون این ذهنی جز دزدی نمی داند و جریان اندیشش چیزی جز کشف راه و روش هایی برای تصرف در جهان نیست. او یک نامحرم در جهان هستی است و لذا همه اعمالش فسق محسوب می شود و این است معنای نجس بودن مشرکان. 883. همانطور که آدمی در غربت بسیار آسانتر دست به هر گناهی می زند و دزدی کردن را سهل تر می یابد، انسان منفک و جدای از جهان و ذاتش نیز این گونه است. همانطور که نگاه آدمی به نامحرم اصولا از جنس دزدی و هیزی است. 884. موحد یعنی یگانه شده. با که و چه؟ با خدا و مخلوقاتش، یعنی محرم شده و دوست شده و خودی شده. 885. شرک و شراکت مستلزم جدایی و استقلال وجودی است. آنکه با خدا یکی است، زمینه شرک هم ندارد. همانطور که انسان به ناموس خودش نظر بد ندارد و مال خودش را نمی دزدد. 886. این است که خداوند عباد الله المخلصین را از مسئولیت اعمالشان مبرا ساخته است و می فرماید که خداوند خود مسئول اعمال آنهاست و خدا با آنان بی حساب است. اینان همان موحدان و یگانه شدگانند که مظهر اراده و فعل پروردگارند که در قرآن مکررن ذکرشان رفته است. 887. توحید چند مرحله دارد که به ترتیب چنین است: در راه خدا بودن، با خدا بودن، در خدا بودن و نهایتاً مظهر خدا بودن که توحید مطلق است و مقام خلیفه و امام مبین است. مقام اول مقام سالک است، مقام دوم مقام مقرب است، مقام سوم مقام واصل است و مقام چهارم هم مقام کامل است. 888. و همه این مراحل توحید و وحدت وجود چیزی جز مراتب معرفت بر الله نیست، وگرنه خداوند به قول خودش در کتابش از رگ گردن به آدم نزدیکتر و در همه حال با اوست. بنابراین مراحل توحید همان مراحل معرفت نفس است که چهار نوع و درجه است: معرفت علمی، معرفت عینی، معرفت حقیقی و معرفت وجودی. معرفت علمی مربوط به در راه خدا بودن است و آن عرفان نظری است که فرد در خودش به آن رسیده و نه به واسطه تحصیل. معرفت عینی همان کشف و شهود و مشاهدات ما برای طبیعی است که مربوط به با خدا بودن است و معرفت حقیقی که مربوط به مقام در خدا بودن است، معرفتی است که عارف از چشم و حواس و ادراک مردم در می‌یابد آنچه را که در او می‌بیند و اعتراف می‌کنند، و معرفت وجودی که مربوط به توحید مطلق و مقام خلافت و امامت است و در قرآن به نام امام مبین و عباد الله المخلصین آمده است، چنان است که عارف محل صفات و افعال و اراده خداوند می‌شود و این امهای کامل من در عارف است. این ظهور هو از وجود عارف است که معرفت هویی نیز نامیده می شود که عارف مظهر هویت الهی است. 889. فرق انسان کامل و خداوند همانا کالبد بشری است. این همان حضور بی حد است در حد، و در این مقام است که خداوند افزون می آید به واسطه بهترین مخلوقاتش و چنین انسانی را مریدی می کند و بر خود ارجح می دارد و محبوب خود می سازد. چنین انسانی دیگر انسان نیست که معزل حلول و اتحاد پیش آید، بلکه هیکل او عرش خداست و نفس بشری او در آسمان هفتم بر جای خدا نشسته است. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله بر روی زمین علی را خدایی می دید و در آسمان هفتم هم خدا را علوی دید. این مقام خلافت است و نه اتحاد و حلول و امثالهم. یعنی جای انسان و خدا عوض می شود، در هم نمی آمیزند. به همین دلیل خداوند در معراج به پیامبر می فرماید که تو را به اینجا آوردم تا علی را به تو معرفی کنم. 890 و بدین گونه است که راه یعنی دین به پایان می رسد و نبوت و رسالت ختم و کامل می گردد و آخرین پیام پیامبر خدا هم به مردم می رسد و آن واقعه امامت است که ظهور خدا بر عالم خاک است. ولذا فرمود پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شد، یعنی آسمان به زمین رسید و خاک عبادتگاه شد و محل سجده. ولذا در دین محمد همه جا مسجد است و همه سوی سوی خداست و امت محمدی بایستی در سجده بر خاک با پروردگارشان دیدار کنند، زیرا خاک خدایی شده است که حق آمد و باطل رفت، زیرا قرار بود که برود. قرآن 891 و این است که حضرت رسول می فرماید آنچه که انبیا به پایان می برند، اولیا یعنی عارفان و امامان آغاز می کنند. ولذا به قول همو در امت او مؤمنانی رخ می نمایند که مقامشان از انبیای سلف در نزد خدا برتر است و پیامبران به مقامشان قبطه می خورند. 892 بنابراین آنان که می گویند خداوند قبل و بعد خلقت هیچ فرقی ندارد، می پندارند که توحید را به اثبات رسانیدند و توحید در اندیشه اینان نهایتاً همان همسانی و تساویگری است که مهد شرک است. خداوند قبل از خلقت و بعد خلقت به قول خود او بسیار فرق کرده است و خداوند بعد خلقت برتر است و این است معنای الله اکبر و نیز معنای فتبارک الله افزون آمد خدا. 893 اگر در کار خداوند تکرار و عبثی نیست، پس خلقت عالم هم عبث نیست و موجب تعالی خداوند است، البته به اراده و قدرت خود او. و اگر چنین نمی بود خلقتی نمی کرد و لذا کلمه تعالی در قرآن این همه تکرار شده است که تماماً درباره ذات پروردگار است در عرصه خلقت. 894 آیا یک کاشف و مخترع قبل و بعد از کشف و اختراعش یکسان است؟ ممکن است بگویند که انسان را نباید با خدا قیاس کرد و این شرک است، زیرا انسان ناقص است و مستمراً تکامل می‌یابد، ولی خداوند کامل بوده است پس کامل‌تر نشده است. مسئله این است که خداوند کامل بوده است ولی برتر شده است و این برتری اتفاقاً معنای کمال مطلق است که کمالش بی انتهاست، که در واقعی قیامت کبرا باز هم برتر می شود و این برتری ها البته در ذات او نهفته بوده است. 895 این اندیشه برابری و همسانی که توحید پنداشته می شود معنای ختم نبوت را هم درک نمی کند و لذا آن را به معنای ختم رابطه انسان و خدا می فهمد که این کفر است، در حالی که نبوت محمدی در امتش تا قیامت کبرا مشغول تعالی است و تجلی. همانطور که مثلا ابراهیم علیه السلام بانی اسلام و کمال ایمان و اساس امامت است، ولی پس از او آن همه پیامبر به عرصه ظهور رسید تا محمد صلی الله که به قول قرآن پیرو دین حنیف ابراهیم و احیاگر و تعالی بخش او بود، وگرنه پس از ابراهیم دیگر نیازی به پیامبر نمی بود. در حالی که موسی به مثابه تعالی ابراهیم بود و مسیح هم تعالی موسی و محمد هم تعالی مسیح است. و این جریان در آخر الزمان در نفوس مؤمنان جاری و ساری است، منتها از راه و روشی دیگر که همان امامت خاص و مطلق است که بانیش علی علیه السلام می باشد. یعنی نبوت ها تمام نشدند بلکه جهانی و عمومی شدند و باطنی و ذاتی. چرا؟ زیرا خداوند بر آسمان دنیا وارد شده است و لذا زمین به نور پروردگار منور شده است. قرآن 896. علی علیه السلام نور هدایت عرصه ختم نبوت است که همه نبوت‌ها را در خود داراست و بلکه حامل نوری برتر است، نور علی نور، که در نزد پیامبران سلف نبود جز محمد صلی الله، که در حقیقت فقط پیام‌آور حق علی برای بشریت بود و لذا در باره واقعی قدیر خم خداوند به او فرمود که اگر این پیام را ابلاغ نکنی اصلا هیچ کاری نکرده ای. و در معراجش هم فرمود که فقط برای معرفی علی تو را به اینجا آوردم و نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی، یعنی همانطور که تو مرید منی من هم مرید علی هستم. و نیز فرمود حق با علی است و علی با حق است و علی به هر سو گراید حق هم به همان سو گراید، یعنی حق مرید علی است. آیا مفهوم است؟ 897. برخی از علمای اسلامی می گویند که این نوع احادیث مشکوک و الحادی هستند. ما می گوییم هر کس یا کسانی که این مجموعه از احادیث را جعل کرده اند از عالی ترین حد معرفت و آرمانگرایی الهی برای انسان و خدا برخوردار بودند و آدم های کافر و احمق و فاسق قادر به ابداع این معارف حیرت آور که تعالی خدا و خلق تا سرحد مطلق در آن موج می زند و عشق خدا را به بشر به کمال مطلق می رساند نمی توانند باشند. و اتفاقا اگر این احادیث بشری باشند ارزش و مقامشان اتفاقا بیشتر می شود. کسی که چنین خدا و انسانی را ابداع کرده است کمتر از خود خدا و علی نمیتواند باشد. 898. هنوز هم ممکن است برخی بگویند که این آیات و احادیث چرا فاقد آدرس و مرجع هستند. باز هم میگویم که اتکا به این آیات و احادیث فقط و فقط از منظر عظمت عقلانیت و معرفت است و نه قداست تاریخی این مراجع و منابع. خود معانی مهم هستند و نه کتب و مراجع تاریخی. و ما به عمد خواستیم تا کمر تاریخی گری را در معرفت اسلامی بشکنیم تا عقل و معرفت مجال بالیدن یابد و زنده شود. زیرا خدا و قرآن و محمد و علی موجوداتی تاریخی نیستند بلکه موجوداتی وجودی و زنده و حی و حاضرند و لذا برای اثبات حق خود نیازی به عده‌ای راوی منافق و مزبزب و مشکوک ندارند. اتکای ما به خود کلام است و نه راوی و گوینده آن. بشنو که چه میگویند نه اینکه چه کسانی میگویند. علی علیه السلام. هدایت یافتگان کسانی هستند که به همه سخنها گوش میدهند و بهترینش را برمیگزینند. قرآن. و در ضمن ما اهل کتاب و سنت نیستیم بلکه اهل معرفت و امامت هستیم. ما عقل را میزان کتاب و سنت قرار داده ایم و نه بالعکس. زیرا پیامبر ما میگوید که عقل وحی بدن است و زین پس پیروان معرفت نفس به حقایق دین من میرسند. تازه خود کتاب خدا هم توصیه میکند که درباره اش تفکر و تدبیر کنیم و کورکورانه نپذیریم. قرآن کتاب خواندن و تفکر کردن است، نه کتاب نسخه برداری. نسخه را امامان حی صادر می کنند اگر به راستی شیعیانی. و خود قرآن می گوید از خدا بپرهیزید و از رسولانش پیروی کنید، نه از خودش، زیرا خدای ذهنی همان هوای نفس است، یعنی ابلیس. آیا مفهوم است؟ 899 کتاب و سنت بدون عقل و عرفان فقط خاصیت حکومتی داشته است و بنی امیه و بنی عباس را به قدرت رسانیده است و امثالهم. کتاب و سنت بود که امامان ما را خانه نشین و مرتد و مقتول ساخت. امروز نیز بنی امیه سعودی بر همین امر حکومت می کنند و غیر خودشان را جمله مرتد می دانند و شیعیان را نجس می خوانند و صهیونیسم را تطهیر می کنند. 900 کتاب و سنت ما امر واحدی است و آن وجود امام زمان است که در دوران غیبت در عارفانش تجلی می کند. این عارفان قرآن ناطق هستند. 901 کتاب و سنت منهای عقل و معرفت چیزی جز اصالت زبان عربی و لباس عربی نبوده است و این شرک بین اسلام و عربیت است و شرک عربی در تاریخ اسلام بزرگترین خصم کتاب و سنت بوده است و خدا هم گفته است که اعراب بدترین نوع کفر و نفاق را دارند. 902 و اما آنان که عقل و معرفت را تعطیل کردند و متهم به التقاط نمودند، بلا فاصله با صدام و آل سعود صیغه برادری خواندند و اندکی بعد اعلان کردند که علی علیه السلام هم یک ملاک بزرگ بوده است و کشورداری نمی دانسته و 13 خطای بزرگ مرتکب شده و مسلمانان را در تاریخ بدبخت نموده است. این است کتاب و سنت منهای معرفت که توحیدش تکنولوژی هسته‌ای است و نبوتش نانو تکنولوژی و معادش هم سلول‌های بنیادی و عدلش اینترنت است. امامش محکوم به حبس ابد در چاه که بدون اذن مصالح این آقایان اجازه ظهور ندارد. 903 خود قرآن می‌گوید اگر برای رسواسازی منافقان نبود، این کتاب به وجود نمی آمد. یعنی قرآن کتاب هدایت نیست برای مؤمنان. رحمت و شفاعت است برای آنان و گمراهی مضاعف برای کافران و رسوایی برای منافقان. اگر قرار بود کتاب قرآن عامل هدایت باشد، امروز اکثریت مردمان جهان سواد دارند و قرآن هم به همه زبانها ترجمه شده است و میبایستی کل بشریت هدایت میشد. 904 خود قرآن میفرماید که کسانی به قرآن میرسند و میتوانند حقایق آن را لمس کنند که پاک شده باشند. البته نه با وضو بلکه به واسطه معرفت و شرک زدائی از نفس. اینانند که به قرآن می رسند و رحمتش را در می یابند. پس به واسطه معرفت و اخلاص و توحید می توان به قرآن رسید و نه به واسطه صرف و نحو و وضو. برای رسیدن به قرآن حتی نیازی به سواد هم نیست که اتفاقا امیون سریع‌تر به قرآن می رسند. قرآن به عنوان کارخانه دین محمد فقط در اختیار کسانی قرار می گیرد که به قول خود محمد اهل معرفت نفس یعنی عرفان باشند. چون قرآن کتاب وجود است و همو می فرماید و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کفایت می کنی. 905 کتاب قرآن تا نیم قرن اول صدر اسلام وجود خارجی نداشت و از زمانی که به واسطه عثمان جمع آوری شد، خون امامان هم مباح گردید و امام اول آشکارا با حربی کتاب به قتل رسید، آن هم به دست کسی که بزرگترین قاری و حافظ قرآن بود، یعنی ابن ملجم. 906 اگر کتاب قرآن عامل هدایت می بود، پس هدایت می بایستی فقط لایق اشراف می بود که سواد دارند و عمری ادبیات عرب و حدیث و تفسیر و کلام می خوانند. و این از رحمت و عدالت خدا به دور است. و بلکه اتفاقاً مستضعفین لایقترین مردم به هدایت هستند، این هم درستی دیگری از توحید عشق و عدالت حق. 907 قرآن کتاب عشق است و فقط عاشقان حق به آن میرسند و عاشقان حق هم کسانی هستند که خدا را بر روی زمین جستجو میکنند و نه در آسمان. پس قرآن را جز مؤمنان دارای امام زنده در نمییابند، زیرا در امام خود به انتظار دیدار یارند. و قرآن هم نامی یار است به عاشقانش که راه و رسم دیدار را تعلیم می دهد. 908 مگر نه این که قرآن کتاب قیامت است و اسلام هم دین آخر الزمان. پس قرآن دیدار نامه است. هر که قرآن و اسلام را به غیر از این منظور بخواند و جستجو کند، مشرک است به قرآن و اسلام. 909 در یک کلام، امروز هر کسی که در دین خدا به جز دیدار با خدا قصد دیگری داشته باشد، مشرک است. و این دین آخر الزمان و عرصه ختم نبوت است که بانیانش محمد و علی و ائمه اطهارند و ادامه دهندگانش هم عارفانند. جز این توحیدی نیست. توحید جمالی. 910 آن که از خدا و دینش غیر خدا را بخواهد مشرک است، آن هم ذاتش را یعنی جمالش را. و این مذهب امامیه است که این است تنها اصل و قصد آن. دعوت کنید مرا تا اجابت کنم شما را. 911 این است شرک، از خدا غیر خدا را خواستن. 912 و هر که از خدا غیر خدا را نخواهد، یا به امام میرسد یا به امامت وجودی در خیشتن. و نجات و هدایت و رستگاری جز این نیست. 913 برخی از علمای دینی میپندارند که توحید همان اثبات وجود خدا به واسطه سخن است، در حالی که توحید جستجوی خدا و شوق دیدار اوست. اثبات کلامی او یعنی او را از سر باز کردن. 914 تنها اثبات وجود خدا این است که از آغاز تاریخ تا به امروز بشری از او رهایی نداشته است، چه منکر و چه مؤمن. و اتفاقا آنان که انکارش می کنند شدیدتر به او مبتلایند و مؤمنان بیشتر از او غافلند. 915 با یک نظر بر تاریخ جوامع و افراد و گروه‌های بشر باید گفت که همه دعواها بر سر خدا بوده است که خدای من برحق‌تر و بهتر و بزرگتر است و خداتر است. حتی ذات معنای نبردهای طبقاتی هم چنین است، یعنی اثبات خدای من و انکار خدای دیگران. 916 خدای من منشأ همه نبرد هاست و خدای ما هم منشأ وحدت و محبت است. خدای کفر و خدای ایمان. 917 الله اکبر ذات همه نبرد هاست و وحدت ها. 918 موتور محرکه تاریخ بشری و بلکه تاریخ هستی همان الله اکبر است، یعنی تسبیح پروردگار به واسطه همه موجودات خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. به گفته قرآن همه او را بلا وقفه تسبیح می کنند و صلات. حتی انسانهای کافر ناخودآگاه چنین می کنند، در غیر این صورت نابود می شدند. تسبیح و صلات راز بقاست و کل این واقعی وجودی بر محور الله اکبر عمل می کند که خدای وجود برتر از خدای عدم است و این است راز موجودیت اشیا. و فهم این راز به مثابه فهم سر الاسرار هستی است. الله اکبر راز بودن است. 919. همه منکران فلسفی وجود خدا در خلوت خود به او ایمان دارند. همانطور که فرعون در نبرد با موسی علیه السلام فقط مشغول اثبات برتری خدای خودش بود. 920. آنان که متکبرتر و مستکبرترند و منترند خدا باورترند، زیرا ذات هر منی همانا خداست. 921. نبرد بین شاهان و پیامبران و نبرد بین همه آحاد و اقوام و مذاهب بشری چیزی جز نبرد خدایان نیست. این نبرد را پایانی نیست الا در پایان جهان. 922. خدای من خدای کفر است، خدای تو خدای شرک است، خدای او خدای ایمان و توحید است، ولذا ذکر عارفان هو است، یا من هو، ای منی که اویی. 923. جنگ بین اعراب جاهلی با محمد همان نبرد بین خدایان بود، نبرد بین الله و الله اکبر.